مقصد گردشگری هستن. ببینید جناب فربود عزیز، من اول برنامه شما دیدم، برام خیلی جالب بود، دیدم شما راجع به این استحکاک بین گردشگری و کرونا صحبت کردید که واقعا یک افول باور نکردنی به صنعت داده، در صورتی که این موسیقی که پخش می‌شد خیلی شاد بود. تصمیم گرفتم که نیمه پر لیوان حرف بزنم و حالا هر دو بزرگوار همکارای من هم از به هر شکل همه زخم خورده و خسته این ایام. ببینید، من اول مسئله این هست که ما باید یک نگاه علمی و در یک بازه زمانی مناسب به این اتفاق بکنیم.
بله.
و تمام تلاشمون رو بکنیم که از این اتفاق بیاموزیم.
بله. به نظرتون میاموزیم؟
عرض بکنم خدمتتون. در تاریخ علم، چه در حوزه انسانشناسی یا روانشناسی، چه جامعه شناسی، چه اقتصاد، چه کسب و کار، چه مدیریت، همه به این نکته و نقطه هم نظرند که اصلی ترین سازنده افراد و یا اجتماعها بحران ها هستند. یه مثال ساده داره، ژاپن رو چه اتفاقی در مقابل زلزله این حد ایمن کرده؟ طبیعتا خود زلزله دیگه.
بله دقیقا.
پس شخصیت هایی که بحران زیاد دیدن، اجتماع هایی که بحران زیاد دیدن، اینها به خدمت شما عرض شود که به شدت در پاسخ و در مواجهه با بحران ورزیده ترن. خب شما به درستی اشاره کردید که صنعت گردشگری ما صنعت ورزیده‌ای نبود. ما در جهان گردشگری کمترین آسیب رو نسبت به سایر کشورها دیدیم. البته اگر در واحد ملی به قضیه نگاه کنیم، حتما تولید کننده های صنایع دستی، حتما زیر ساخت های از جنس هتل ها و قطع به یقین زیر ساخت های از جنس واسطه هایی که مثل آژانس ها کار در حقیقت هماهنگی و اینها انجام میدن، آسیب های جدی دیدن. ببینید، ما در گذشته طبق یک مصوبه در دولت میبایست همه سازمان ها یک واحد مدیریت بحران می داشتن.
بله.
این در گذر زمان فراموش شد و ما در معاونت گردشگری کشور و یا در وزارت گردشگری کشور هیچ دپارتمان و یا تشکیلات و یا سازوکاری برای مدیریت بحران نداریم. لذا اگر الان شما بفرمایید که چرا تصمیمات غلط خرق و سایع گرفته شده، باید بگیم که پشت سر این چه سیستم تصمیم سازی وجود دارد یا ندارد که این نتیجه اون هست.
بله.
این یه نکته. عرض دیگر بنده است که یک درسی رو میشه از ستارگان گرفت. من تخصص اصلیم اکوتوریسمه و طبیعت گردیست. ببینید، زمین یک حرکت وضعی داره، یک حرکت انتقالی. در حرکت وضعی دور خودش میچرخه. ما صحبت هایی که تا اینجا اتفاق افتاد مال حرکت وضعی بحران کروناست، ولی یک حرکت انتقالی است که زمین دور خورشید میچرخه. ما باید وضعیت کرونا و بحران کرونا رو در یک بازه زمانی بلندتر هم ببینیم و بهش فکر کنیم.
بله.
عرض کنم خدمت شما،
میونه صحبتتون من چیز بگم، حالا به حالت طنز و اینام باشه. ببینید، واقعا برنامه کار شما که دارید، برنامه توجیه اقتصادی از یک منظری تهیه میکنید، اینه که اصلا ما تورم هم بذاریم که بس کرونا هم بذاریم کنار، این صنعت همونطور که آقای امیرحسینی گفتن یه صنعت به نظر من نامناسبیه از لحاظ بخش سرمایه گذاری. از چه منظری میگم؟ اینکه شما یک ساختمان رو میخرید، زمینی رو، یک ساختمانی رو میسازید، چند واحد آپارتمانی، همینطوری تورم داره به این میخوره. یک بار اینو شما میفروشید، یعنی این که تمام شد یک بار معامله میکنید و مطمئن باشید که در طول این انقدر به این تورم خورده که شما 4-5 برابر اون پولی که گذاشتید رو یک ساعته و یک شبه میگیرید میرید. من فقط دارم هتلشو مثال میزنم. حالا شما حساب بکنید که همینو در صنعت هتلداری دارین سرمایه گذاری میکنید، این اتاق رو بعد هر شب بفروشید، نه یک بار. این اتاق رو 365 شب هر شب میفروشید، آیا یه شب یکی بیاد آیا نیاد. قیمت تمام شده یک بار به شما دولت اجازه میده از طرف وزارت میراث فرهنگ گردشگری اتاقتون رو قیمت گذاری بکنید. و هر لحظه گوشت داره میره بالا، مرغ داره میره بالا، شوینده میره بالا، حقوق پرسنل میره بالا. بله شما یه بار فقط اجازه دارید ماکسیموم 20% افزایش قیمت بدید که اونم امسال ندادن. پس بنابراین کدوم عقل سالم و کدوم آدم عاقلی که از ریاضیات و از محاسبات یا اینا یه چیزی متوجه شده باشه میاد به جای اینکه پولش رو ساختمون سازی کنه هتل سازی میکنه. من تقریبا تو این برنامه دو این 8 سال 9 سال تا سال گذشته تا حدود 2 سال گذشته هر مهمانی که داشتم میگفتن ما بنا به علایق علایقی که شخصی هستش میایم یا خانوادگی هست میایم، ولی تقریبا از پارسال تا الان حتی یک مهمان در برنامه من نداشتم که توی این حوزه سرمایه گذاری کرده باشه و راضی باشه. یعنی من این رو بر اساس آماری اعلام میکنم. حالا شما خیلی خوبه که از این بحث جناب شادلو، منم باز به آینده گردشگری مخصوصا تو ایران خیلی خوشبین هستم، ولی میگم واقعا چه کمکی داره از طرف بخش دولت به مردم میشه که این همین یه مثال ساده که شما یه آپارتمان رو میسازی یه بار میفروشیش، یه هتل رو میسازی اتاق هر شب بعد بفروشی، بعد با این پرسنل با این خدمات یکی یه روز مریض میشه.
من خواهشم اینه که اگه اجازه بدید من عرضم کامل بشه قسمتی از این مسائل پاسخش درش هست.
بله
ببینید من تا اونجا اومدم که در حقیقت زیرساخت هایی از گردشگری کاملا متضرر شدن و ما میبایست که یک نگاه بلند مدت از گذشته دورتر به آینده دورتر به این موضوع بکنیم و تحلیلش بکنیم.
بله.
اگه من بخوام به زبان اقتصاد پاسخ این نکتهی که شما فهمودین رو بدم، باید به شما بگم که سرمایه گذاری در حوزه مسکن میان مدت و یا حتی کوتاه مدته که شما یک زمینی میخواید یه آپارتمانی میسازید میفروشید.
بله.
و اساسا اگه تورم هم بهش بخوره شما ثروتمند نشدید، چون با اون پولا دارید دوباره همون کمترش بخری، یعنی که اتفاق خارق العاده ای نیفتاده. ولی اگر دید سرمایه گذاری به هتل نگاه کنیم، شما همون احداثات رو داشتی اگه بخوای بفروشی و همون تورمه میخوره، اگر هم بخوای ازش خدمات بگیری که بحث دیگری است. حالا یعنی موضوع سرمایه گذاری یه مسئله است، موضوع مواجهه با این بحران موضوع دیگری است.
بله البته میان صحبت ببخشید من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که صرفا اینجا رادیو گفتگو قرار نیستش که همه ما یک جور فکر بکنیم. اتفاقا زیبایی این بحثاست که با همدیگه داشته باشیم و یه نفر حتما نباید همدیگه رو تایید بکنیم از یه منظری. بنابراین من استقبال میکنم از صحبتهای شما جناب شادلو. این رو تو پرانتز بگم، مطلب بعدی این که شما یه خونه 75 متری رو میتونید به 1,000,000 نفر بفروشید، یه هتلی که 300 اتاق داره به یه نفرم نمیتونید بفروشید. بفرمایید ببخشید.
خواهش میکنم. من عرض کنم خدمت شما که یک مسئله‌ای که در صنعت گردشگری من اینجای صحبتم پاره شد این که ما از جنس این همگیری ها یا جهانگیری ها، یعنی این اپیدمی ها یا پاندمی ها، آیا در گذشته بشر داشتیم یا نداشتیم؟ ببینید ما این داشتیم و اگر شما به سوابق دانش پزشکی مراجعه بکنین نمودار این همه گیری های ویروسی رو میتونید ببینید که تا اینجا کووید 19 با 1% اختلاف از همون نمودار تبعیت کرده. لذا واکنش جامعه رو نسبت به آینده با این ویروس به نوعی میشه نسبت با توجه به اطلاعات گذشته تحلیل کرد. هم گذشته رو میشه مطالعه کرد، هم آینده پژوهی در این مورد انجام داد. لذا یه مسئله کووید 19 است که تا کی میمونه، کی اومده، چه اتفاقی میفته، کی میره. یه موضوع دیگر این هست که یعنی من خواهشم اینه که اینجوری حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال آهای چه اتفاقی افتاده. من عرض کنم به خدمت شما که اگر شما نوسانات 15 سال گذشته گردشگری ایران رو ببینین، میبینید ما از همین فراز و فرودها داشتیم بدون ویروس.
بله.
لذا من همچنان باورم بر این هست که مگر چه اتفاقی افتاده اگر یک بازه 30 ساله از گردشگری رو نگاه کنیم. من تو اون بازه زمانی دارم صحبت میکنم. همه اون همه حرفایی که شما گفتید در مورد یه بسته 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه 1 ساله کاملا درسته و من کاملا باهاش موافقم. عرض دیگر من این هست که شما به صنعت گردشگری صرف زیر ساخت اگر نگاه بکنید یک نگاه استقرایی از جزء به کل.
بله.
اما اگه یک نگاه کلی بهش بکنیم، من از شما میپرسم آیا آژانس ها و یا شغل آژانس و واسطه‌گری و هماهنگ کنندگی در صنعت گردشگری رو به افوله یا رو به پیشرفت؟
من فکر کنم رو به افوله،
اصلا رو به از بین رفتنه، رو به اضمحلاله.
بله
که دیجیتالیست وقتی کنار گردشگری قرار گرفت، گردشگری دچار یک تحول ویژه‌ای شد و اون تحول تحول جالبیه. ما از دوران گردشگری تفریحی که سن من شما میخورد، یه کارتون مهاجران رو نشون میداد که یه سبدی داشتن، یه موشی و یه ساندویچ می‌رفتن زیر درخت، اون دوران گردشگری تفریحی بود. اومد 1850 آژانس ها شروع کردن شکل گرفتن در دنیا و اینها گردشگری رو وارد دوران گردشگری انبوه کردن.
بله،
من نکتم اینجاست بزرگوار، آژانس ها و هتل ها مصادیق زیر ساخت های گردشگری در دوران گردشگری انبوه هستن. در عصر بعدی که دیجیتالیسم وارد شد، ما وارد عصر شدیم در گردشگری به اسم گردشگری خلاق.
بله،
ترجمه قشنگترش گردشگری شخصی سازی شده است.
بله،
مطمئن باشید با کرونا بی کرونا، اشکالی از زیرساخت های گردشگری که مال عصر گذشتن از جنس هتل ها که همه توصیفاتی که شما میکنید در مورد اونهاست، اتاق های زیادی دارن، مسافران زیادی دارن و اساسا مال گردشگری انبوهه، یا آژانس ها که کوردینیتور تعداد زیادی از مسافرها هستن، اینها خورشیدشون داره غروب میکنه.
درسته،
کرونا به این غروب دامن زده.
بسیار عالی.
اما در مورد مقاصد گردشگری خلاق یا شخصی سازی شده که اساسا فصل دیگری از گردشگری است، جالبه من به شما بگم که کرونا چنین تأثیری نذاشته. مثلا بومگردی هایی که تو مقاصد نزدیک به شهران.
خیلی ممنون، متشکر، با هم همراه هستیم جناب آقای شادرو، در ادامه صحبت میکنیم. خب شنوندگان عزیز، با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا.
رواق همراهی،
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای فرهیختگان. من امیررضا فرح‌بود با شما همراه هستیم با برنامه رواق تماشا. داریم در رابطه با کرونا و گردشگری صحبت میکنیم. سرکار خانم فرناز امیرپور، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه گردشگری، جناب مهران امیرحسینی، کارشناس حوزه گردشگری هتلداری و مدیر مسئول هفته نامه پردیس گردشگران، و جناب آقای علی شادلو، کارشناس حوزه گردشگری، در داخل استودیو با ما همراه هستند. خب خانم امیرپور، در ادامه میفرمودید مشکلاتی که و معضلاتی که برای آژانس‌های هواپیمایی پیش اومده بود و اینکه حالا حدوداً به یک ساعت پایانی داریم میرسیم، باید راهکار ارائه کنیم. شما تعدیل نیرو داشتین؟
بله، ما تعدیل نیرو داشتیم.
از شما حمایت شد؟
نه متاسفانه.
اگه دولت بود و نبودش برای شما تو این بخش فرقی کرد؟
نه.
خب پس اگه خودتون جای دولت بودید، از بخش خودتون چطوری حمایت میکردین؟
خدمتتون عرض شود که خب همه ما تو بخش گردشگری انتظار داشتیم که دولت حداقل نگاه متفاوت به صنعت گردشگری داشته باشه. همه صنایع و صنعت‌ها در کشورمون آسیب دیدن، آسیبای سنگین دیدن، ولی فکر میکنم گردشگری از همه بیشتر بوده، یا شاید حالا اشتباه میکنم، اما انتظار داشتیم که نگاه متفاوت به گردشگری داشته باشن و با در نظر گرفتن اینکه توی بحث مالیات یه مقدار کمک کنن، تو بحث بیمه به ما کمک کنن، یا چند ماهی به تعویق بندازن این نو پرداخت ها رو. متاسفانه چیزی هنوز
من پرسیدم از مسئولین بیمه هفته گذشته، گفتن هیچ گونه دستورالعملی به ما ابلاغ نشده که با آژانس ها، با هتل ها، با بخشی که تو این حوزه فعال هستن جور دیگه رفتار، یعنی دریغ از نوشتن یک کاغذ به یک بیمه یا یک مالیات. بله، که یک نامه ساده ای که قرار نیست کسی مثلا پول دولت رو نده، پرداخت بکنه، خب 6 ماه دیرتر بده. ما چند تا کلا ما چند تا آژانس داریم تو کشور، یا افرادی که تو این حوزه کار میکنن، خب این افراد شکننده تر هستن. کسی که راهنمای گردشگری، راهنمای توره، هنوز مسئله بیمه حل نشده تو این کشور، خب این بنده خدا رو ما چیکارش داریم که اینقدر اذیتش بکنیم که بخوایم بگیم که تو حتما، یعنی تمام تلاش خودمون رو داریم انجام میدیم به شکلی که این صنعت رو تعطیل بکنیم. واقعا ما یک کشور بسیار با پتانسیلی داریم، یک مقصد بسیار زیبا، این همه جوان فعال، این همه علاقمند، این همه کشور عزیزمون واقعا جای جای بخش های مختلف و اون جای دیدنی داره، آب و هوای بسیار مناسب داره، دریغ از مدیریت مناسب در بخش گردشگری. بفرمایید.
بله متاسفانه همین فرمایشات شما صحیح. توی این پروسه خب ضررها خیلی سنگین بود، متاسفانه آژانس‌های خیلی زیادی رو از دست دادیم و کم کم هی داریم میشنویم که همکاران دارن تعطیل میکنن یا تعدیل نیروهای خیلی سنگین داشتیم و از اون بدتر این که آژانس هایی که با در واقع به صورت بین المللی دارن کار میکنن و در واقع خروجی دارن کار میکنن،
بله،
اونها تا زمانی که کشورهای دیگه سفارت هاشون رو توی کشور ما باز نکنن، بخش کنسولگریشون و بخش ویزاشون، و تا زمانی که مسیرها به صورت روتین سابق باز نشه، همچنان آژانس ها نمیتونن شکل بگیرن، نمیتونن در واقع درآمد قابل توجهی داشته باشن که بتونن از پس هزینه هاشون توی این شرط بحرانی بر بیان.
بله.
و خب ما همش خبر میشنویم که قرار بود توی ماه ژوئن این اتفاق بیفته، نشد، گفتن ماه جولای، و جولای هم در واقع مطمئنیم که نمیشه و امیدمون به ماه آگوست هستش که این مرزها باز بشن و ما بتونیم که در واقع مسافر رو جا به جا کنیم به این کشور.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحات شما سرکار خانم امیرپور. خب جناب آقای مهران امیرحسینی با شما همراه هستیم در رابطه با هتل ها. بفرمایید، شما فکر میکنین که چه راهکارهایی باید دیده بشه از طرف دولت و حتی بخش خصوصی، خودمون به خودمون کمک بکنیم که این حوزه رو سریعتر فعال بکنیم و ضرر کمتری گریبان کنیم؟
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، روی بحث نیروی انسانی و تعدیل من دوست داشتم چند کلمه صحبت کنم. ببینید، نیروی انسانی که در صنعت گردشگری هتلداری کار میکنه نیروی پرهزینه‌ای هستش. آموزشش و در حقیقت پرورش یک نیرو که بتونه خدمات خوب
بده. چه نکته جالبی گفت، یعنی همه فکر میکنن که این یک آدم معمولیه که داره در این حوزه فعالیت میکنه، نمیدونن که این براش زمان، سرمایه،
وقت بسیار هزینه صرف شده که یک من یه خانه‌دار ساده رو عرض بکنم، توی یه هتل حداقل سیستم جذبی که ما داریم حداقل باید 240 ساعت کار فقط ببینن، بالای 400 ساعت در کنار یک خانه‌دار دیگه کار بکنن، و متاسفانه کار ما آزمون و خطا، یعنی شما مثل دروازه‌بان فوتبال میمونه، اولین اشتباه دیگه گل خورده.
مثال جالبی.
آره.
یعنی اگه من تمام تلاش خودم بکنم این ساختمان هتل زیبا داشته باشم، وقتی میام میبینم
دیوار رو عرض کنم دکوراسیون اینا به شما خدمات ارائه نمیکنه، نیروی انسانیه که به شما خدمات میده و اون نیروی و اون مجموعه های موفق هستن. شما قطعا دیدید هتل های همین توی تهران که نو هستن، بسیار زیبا هستن، ولی آنچنان نسبت به هتل‌های قدیمی که داخل شهر هستن مهمان و مشتری ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر نیروی انسانی هستش. از من اینه که نیروی انسانی که در هتل‌ها کار میکنن نیروهای پرهزینه‌ای هستن و متاسفانه سرکار خانم درست فرمودن، این تعدیل نیرو داشتن، ما هم ناگزیر باید تعدیل نیرو داشته باشیم، ولی ناراحت کنندش اینجاست که خیلی هزینه کردیم برای این نیروها و یک نیروهای تخصصی هستن. خب نمیشه نیروی جایگزینی هم براشون آورد که با هزینه کمتر کار بکنن. اما در راجب راهکارها، دقیقاً من هفته پیش به یک سازمانی مراجعه کردم برای یک سری معافیت هایی که اعلام شده بود باید به هتل به کسب و کارها اصلا. فرمایششون این بود که هیچ دستورالعملی برای ما نیومده.
مثلا این صحت داره که بقیه هم به من دارن میگن.
چیزی که من شخصا دارم عرض میکنم، چیزی که من باش دست و پنجه نرم کردم، فقط هم پشت همین حرف که چیزی دستورالعملی برای ما نیومده. یا اینا صادر شده یا صادر نشده. اگر صادر شده چرا دست اون مسئول
متصدی
آره نرسید؟
اگرم نشده چرا پس دروغ میگن؟
دروغ یا اشتباه؟ ببینید به هر حال در یک وضعیتی هستیم که همه میخوایم کمک کنیم به هم دیگه، ولی اطلاعات نادرست دادند و قول قراری بذاری که انجام نشه.
آقای امیرحسینی، ما دقیقاً 3 هفته پیش مهمانانی که داشتیم در همین حوزه، نماینده محترم وزارت میراث فرهنگ گردشگری در برنامه ما به صراحت اعلام کرد که طبق دستورالعملی که به ادارات برق مخابرات اینا اعلام شده، همکاری تمام باید داشته باشن با بخش هتل، و اگه غیر از این بود به ما اطلاع بدین. و به ما هم اعلام کردن که در این برنامه اگر کسی گفت غیر از اینه، این دوستان پاسخگو هستن در وزارت خونه که این دستورالعمل تایید شده و به این بخش ابلاغ شده.
بسیار عالی، امیدواریم که
من ندیدم.
تجربه شخصی من،
ما با خبرنگارا حضور برم رسوندیم در ادارات برق، بر بخش مختلف گفتن چیزی به ما دست ما نرسید.
شاید هفته پیش 3 بار از اداره برق به مجموعه من زنگ زدن برای قطع برق.
خب پس دقیقاً، خب شما الان این رو اعلام میکنید؟
من
چون من ما هفته پیش
یک رقم ناچیزا، یعنی یه میلیاردی نبوده،
من در حد 3-4 میلیون تومان.
نه کمتر از
این. جدا؟
والله به خدا از کنم به خدمتتون که، ولی بریم سمت راهکارها.
بله.
از کنم خدمتتون که شاید این عرضی که من دارم بیشترین ضررش به سمت هتل‌ها باشه، ولی کاری که کشورهای دیگه دارن انجام میدن، مخصوصا جنوب شرق آسیا، روی بحث گردشگری دیجیتالشون دارن بسیار فعالتر کار میکنن. زیرساخت‌های گردشگری دیجیتال یک شبه به وجود نمیادش. جناب شادو درست فرمودن، ما در این 15 سال اخیر یا تو این 30 سال اخیر از این بحران‌ها کم نداشتیم، ولی آن چیزی که نگران کننده است، تجربه اندوزی نمی‌ریم راهکارهایی که میتونه در آینده در دراز مدت به همون کمک کنه. روی بحث گردشگری دیجیتال ما هر چقدر سرمایه‌گذاری بکنیم کمه، ولی میگم بیشترین ضرر رو در این رابطه ممکنه مراکز اقامتی و پذیرایی داشته باشن. بحث دوم این که حمایت های دولتی. خب قشر متوسط جامعه ما اکثرا کارمند هستن و از یعنی معیشتشون از سمت دولت هست. دولت بیاد بسته های سفر تهیه بکنه، همین خدماتی که ما توی نوروز، این بازه زمانی که نوروز رو از دست دادیم. من یادم یه چند سالی میگفتن تعطیلات زمستانی، یعنی یک هفته تعطیلات زمستانی. ما بیایم محصول تولید بکنیم و آن چیزی که در اختیار مصرف کننده میذاریم و با کیفیت قرار بدیم. ببینید همه جونشون برای خودشون عزیزه، آن چیزی که مربوط به ماست، ما که داریم خدمات میدیم، ما بیایم همه پروتکل‌ها رو رعایت بکنیم، اجازه بدیم مردم تصمیم بگیرند که آیا سفر برن یا سفر نرن. اگر سفر میخوان برن توی چادر برن، یا برن توی یک هتلی که تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت میشه. مثلا 50 تا ناظر، ببینید ما در حالت معمولی در ما شاید بالای 30 تا ناظر میاد روی کارمون نظارت میکنه، بازرس اماکن میاد، بازرس مواد غذایی میاد، بازرس از کنم اتحادیه هتل داران میاد. من عرضم اینه که هرچند ما بسته های سفر تولید بکنیم ارزان قیمت، ببینید از آژانس دار گرفته، از تور لیدر گرفته تا هتل دار، ما کارمون همه وابسته به همه. هزینه های درسته که ما الان خیلی متضرر شدیم، ولی بیایم هزینه ها رو بیاریم پایین‌تر، توزیع بیشتری داشته باشیم، محصولات بیشتری داشته باشیم و ارائه بکنیم. دولت هم بیاد حمایت بکنه، تعطیلات بذاره، یا عرض کنم به خدمتتون که به کارمندان یک وام بلاعوض. حتی به هر حال ما از نظر روحی روانیش هم بخوایم حساب بکنیم، دوستمون درست فرمودن، بالاخره باید یکی بیرون بره، چه میدونم 4 تا دار درخت ببینه دیگه. یعنی از نظر روحی روانی هم ما باید به فکر مردم باشیم. اون اوایل الان دیدگاهی که نسبت به کرونا هسته، شما اوایل اسفند قابل مقایسه نیست. یعنی اون باور ذهنی یه ذره
عادت کردیم،
با عادت کردیم و من فکر میکنم که اگر این راهکارا رو بتونیم توسعه بدیم، حال گردشگریمون بهتر خواهد شد.
مرسی جناب امیرحسینی از توضیحات شما. حالا
سلامت
باز در ادامه با شما همراه هستیم که صحبت‌های دیگه شما رو هم بشنویم. خب به جناب آقای علی شادو در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
شما نکته رو فهمیدید که آیا واقعا کسی الان به شرط عقل میاد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه؟ من مثال اینو زدم که کسی وارد بازار بورس میشه باید بدونه اومد تو حوزه سرمایه گذاری بلند مدت، ولی متاسفانه آدمایی که پولشون رو میارن تو بورس اومدن که یه نوسانی رو بگیرن، اینجا یه پول خوبی گیرشون بیاد. این یک اشکال فرهنگی است. این اشکال فرهنگی یه جای دیگه به این صحبت‌ها ربط پیدا میکنه. ببینید شما الان همش مطالبه دارید از دولت که یه کمکی بکنه. این دوتا مطلب توشه، یکی این که ایجاد مطالبه شده، این ثوابیه که کرونا کرده. پس صاحبان کسب و کارها، سرمایه‌ها و زیرساخت‌ها مطالبه گر شدن.
البته میدونی چرا جناب شادلو؟ ببینید وقتی قیمت هتل رو دولت اعلام میکنه و به شما میگه شما سالی یک بار میتونید این رو افزایش بدید، خب و من نگاه میکنم که گوشتم امروز رفته بالا، مرغ میره بالا، اداره برق اینطوریه، من بعد داد بزنم به همون کسی که داره برای من تعیین تکلیف میکنه. من میگم دولت هیچ دخالتی نکنه تو این کار، مطمئن باشید هیچ کس سراغ دولت
نه. این کاملا درسته، این نکته درستیه، ولی این چجوری اتفاق میفته؟ با ایجاد اون مطالبهه، با اینکه معلوم بشه این مکانیزمی که دولت تمامیت خواهه و میخواد روی همه چی اونه که تعیین تکلیف بکنه، اشکال داره دیگه. شما هم دارید اینو نقد میکنید.
نه من میگم اصلا کلا وضعیت گردشگری بیشتر شوه. ببینید الان مجلس باید تعیین تکلیف بکنه، اصلا کمیسیون گردشگری ما نداریم تو مجلس، یعنی نمایندای محترم کشور اصلا تصمیم نمیگیرن برای این حوزه. پس بنابراین فکر میکنم در حد مثلا شعارات انتخاباتیه که مثلا دوستان بیان اگه بخوایم واقعا علمی صحبت بکنیم از منظر علمی، چون اینجا برنامه رادیو گفتگو بحث علمی هستش، از منظر علمی بخوایم بررسی بکنیم میبینیم بیشتر این صحبتایی که میشه به شعار میمونه. ببینید من 8 سال اینجا کارشناسم، هر هفته مهمون دارم، هر هفته دارم پس یه سری صحبت ها رو میشنوم، هم بخش خصوصی رو میشنوم هم بخش دولتی رو میشنوم. اصلا جبهه گیری نمی کنم، هم یه خانواده ایم، یعنی اون افرادی هم که دارن در دولت تلاش میکنن، پدر من هست، دایی من هست، هممون هم یه خانواده ایم. ولی آنچه که حقیقت رو میبینم اینه که وقتی میگن که ما دستورالعمل ابلاغ کردیم و ما هر جایی میریم، نمیشه که یه دفعه ببخشید کارمند اداره برق مگه بیکاره یا مثلا اشتباه میگه که بگه که ایشون درگیرش هست یا کسی دیگه درگیرش هست یا اونی که میرید بیمه. بنابراین من فکر میکنم که این خود همین دولت که درگیر این مسئله میکنه ما رو، ما هم ازش مطالبه داریم، وگرنه نباشه. جناب شادو خود شما دارین تو این حوزه تو بخش سرمایه‌گذاری تعریف میکنه، اگه بانک ها بیان بدون اینکه به وام عادی بدن، مثل که به بقیه میدن، میلیاردها تومان وام میدن به بقیه، به بخش گردشگری هم بدن، خب دیگه نیازی نیست که ما اینقدر بخوایم بریم بحث بکنیم و دعوا بکنیم.
جناب فرود عزیز، من دفعه دیگه بخوام مهمان برنامه شما بشم، شرط میذارم که شما کارشناس باشی، من مجری.
ارادت دارم خدمت شما،
چون که نمیذاری من کار کارشناسیمو بکنم، حرفام بزنم، کلام من منعقد نمیشه.
بفرمایید.
من دو تا نکته داشتم. نکته اولم این بود که کرونا در کنار خودش ما رو در مطالبه کردن ورزیده کرده. ما قبل از این به اون یه ذره آبراهی که بود و میومد و با همه اشکالاتی که کاملا حق با شماست وجود داشت عادت کرده بودیم، تشکل صنفی حرفه‌ای نداشتیم، مطالبه حرفه‌ای نداشتیم، اون زیرساخت رو تو مجلس شورای اسلامی نداشتیم. همه اینا نشون میده که مکانیزم مطالبه صنفی و اجتماعی در دل صنعت گردشگری بسیار فقیر بود و این بحران انقدر ما رو فشار داده که حالا ما یاد گرفتیم آها مثل اون سی مرغ باید هر کدوم یه طرف نکشیم، سی تا مرغ جدا از هم دیگه، بلکه یکی بشیم یه طرف بکشیم. این یه نکته. نکته دومم که عرض بکنم، میگه ما نباید تحلیل واقعیات بکنیم. شما از کدوم دولت طلب حمایت بلا عوض یا بلند مدت میکنید؟ میگه ما نمیدونیم کجای دنیاییم، میگه خبر از تحریم ها نداریم، میگه خبر از فروش نفت نداریم، میگه اقتصاد ما یه اقتصاد نفتی نیست. یک تحولی در بازار اقتصادی ایران اتفاق میفته، اونم اینه که باز سرمایه، ببخشید، مناسبات مالی از بازار پول داره شیفت میشه تو بازار سرمایه. این اتفاق کاملا علمی است که ما راجع بهش حرف میزنیم که شأن این برنامه است. اگر مناسبات مالی از بازار پول و ارز بگیریم دپو کنیم، سکه بگیریم دپو کنیم و این حرفا، به واسطه این تحریم ها برسه به این اتفاقی که تو بورس افتاد، ما مجبوریم سرمایه رو ببریم جایی که درست هویت خودش رو اعمال بکنه و دولت از من مالیات بگیره به جای که نفت ورداره و پاسخگوی منم باشه. اینها خروجی اشکالیست که همه